ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ادوارد سنودن از روسیه تقاضای پناهندگی کرد. ایران آغاز تحریم‌های جدید علیه خود را گامی اشتباه در زمانی اشتباه دانست. ارتش مصر به سیاستمداران 48 ساعت فرصت داد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از یک مقام وزارت خارجه روسیه، ادوارد سنودن کارمند پیمانی سابق آژانس امنیت ملی آمریکا که شنودهای اطلاعاتی آن را افشا کرد، از روسیه تقاضای پناهندگی کرده است. به گفته این مقام، سنودن روز یک شنبه تقاضای خود را ارائه داد. روسیه میگوید سنودن از هنگام ورود از هنگ کنگ همچنان در ترانزیت فرودگاه مسکو به سر میبرد. ساعتی پیش از اعلام این خبر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود که اگر سنودن مایل به دریافت پناهندگی از این کشور است، باید از درز اطلاعات محرمانه که در دست دارد خودداری کند. پوتین بار دیگر همکاری سنودن با سازمان اطلاعات روسیه را تکذیب کرد. در پی به اجرا در آمدن تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، وزارت خارجه ایران این تحریم‌ها را گامی اشتباه در زمانی اشتباه خواند. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تحریم را سیاستی شکست خورده توصیف کرد و گفت که تشدید تحریم‌ها نه تنها کمکی به حل موضوع هسته‌ای ایران نمی‌کند، بلکه وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد. و همچنین گفت که تحریم‌ها موضع ایران را از نظر احقاق حقوق مردم تغییر نمی‌دهد. در پی بالا گرفتن تنش در مصر و تجمع دوباره صدها هزار نفر از مخالفان محمد مرسی در میدان تحریر قاهره، ارتش مصر به سیاستمداران این کشور 48 ساعت فرصت داد تا به خواست‌های مردم پاسخ دهند. ژنرال عبدالفتح السیسی، رئیس ستاد مشترک ارتش مصر، در تلویزیون این کشور گفت که جناح‌های سیاسی 48 ساعت فرصت دارند تا با رسیدن به توافق به مطالبات مردم پاسخ دهند. در غیر آن صورت ارتش خود تدابیری را اتخاذ می‌کند و نقشه راه آینده را ارائه خواهد داد. او افزود که ارتش نمی‌خواهد در سیاست نقشی بازی کند، اما امنیت ملی در خطر است. او تجمعات میلیونی روز یک شنبه را بیان بی سابقه خواستهای عمومی توصیف کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، تعداد شهروندان اسلواکی بازداشت شده در ایران را 8 نفر اعلام کرد. او گفت که یک ایرانی هم در همین ارتباط در بازداشت است. غلام حسین محسنی اژه‌ای علت بازداشت این افراد را وارد کردن و استفاده از تجهیزات غیر مجاز و عکس برداری از مناطق ممنوعه ذکر کرد و افزود که این افراد در حوزه اصفهان بودند. و خبر آخرین که مقام‌های ایالت آریزونا آمریکا شمار ماموران آتش نشانی کشته شده در آتش سوزی در این ایالت را 19 نفر اعلام کردند. این ماموران برای خاموش کردن آتش به نزدیک شهر یارنل در حوالی فینیکس رفته بودند که با حرکت سریع آتش غافلگیر شدند. آتش سوزی از روز جمعه آغاز شد و گرمای شدید و وزش باد بر آن دامن زده است. شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری زمین خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک حاصل تلاش مهرداد قاسم فر. توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگه‌ای از نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه ابتدا مرور چند خبر حوزه کتاب و بعد مهمان ویژه این برنامه رو خواهیم داشت. و اما خبرها.
این
این روزها اکران فیلم اقتباسی از رمان گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتزجرالد بر پرده سینماها عاملی شده تا در بسیاری از کشورهای جهان این رمان کلاسیک ادبیات آمریکا به فهرست پرفروش‌ها رجعت کنه. ایران هم از این اتفاق مستثنا نبوده و انتشارات امیرکبیر چاپ تازه‌ای از گتسبی بزرگ رو که سالها پیش کریم امامی ترجمه کرده بود به بازار فرستاده که در یکی دو هفته اخیر به یکی از پرفروش‌ها تبدیل شده. رمان پرفروش دیگر بازار کتاب این روزهای تهران، رمان پیش روی اثر ای ال داکتروف، نویسنده بزرگ آمریکایی که در 413 صفحه به ترجمه امیر احمدی آریان و از سوی نشر زاوش منتشر شده. پیش از این از داکتروف رمان مهم رک تایم به ترجمه نجف دریا بندری منتشر شده بود. ماریو وارگاس یوسا، نویسنده برنده نوبل 2010، برای نخستین بار قراره در ساخت یک فیلم سینمایی همکاری کنه. این فیلم رو گیرمو آریاگا، کارگردان مکزیکی، خواهد ساخت. این فیلم که سخنی با خدایان نام داره، فیلمی اپیزودیکه که 11 کارگردان بین‌المللی 11 قسمت اون رو خواهند ساخت. یوسا بر خط روایی این فیلمنامه‌ها نظارت خواهد کرد. ادبیات داستانی در ایران فارغ از بحث سانسور و مجوز و غیره در چه وضعیتی قرار داره؟ عده‌ای اون رو امیدوار کننده و عده‌ای هم ادبیات داستانی ایران رو در دوران رکود ارزیابی می‌کنند. در این باره از علیرضا سیف‌الدینی، نویسنده‌ای که از اون رمان خروج در سال 1390 منتشر و مورد تحسین هم واقع شد، خواستم که در این برنامه مهمان ما باشه و به این پرسش‌ها پاسخ بده. آقای سیف‌الدینی، ادبیات داستانی ایران الان چه فضا و چه شرایطی رو داره تجربه میکنه؟ آیا به نظر شما شرایط رو به صعودی رو داره و یا شرایط ایستایی رو داره تجربه میکنه به طور کلی؟
ببینید، اگه بخوایم استعداد فردی رو در نظر بگیریم، که من موردهای خوبی رو میبینم تو داستان نویسی و رمان نویسی، ولی این استعدادهای فردی قدرتی به اون صورت نداره که بتونه ادبیات رو به طور کلی تکون بده. یعنی اینکه یه نویسنده صرف نظر از اون مسائل بیرونی، خودش درگیر مسائلیه که مربوط به خود ادبیات میشه، به متن ادبی میشه. یعنی اینکه من کتابهایی که میخونم، رمانهایی که میخونم، از نظر تئوری و اینا در حدی نیست که بتونه با ادبی یات کشورهای دیگه گفتگو کنه.
علت این عدم ورود به گفتگو با ادبیات جهانی چی هست؟ آیا مسئله زبان مشکل هست یا مسائل اجتماعی، سیاسی و اینها باعث میشه که اساسا ادبیات ایران در این سالها وارد گفتگو نشه؟
ببینید، اینا همه هست. اینا حلقه هایی که به هم وصل میشه و یه مجموعه‌ای رو تشکیل میده که به نفع ادبیات نیست. به هر حال نویسنده باید بخونه تو محیطی که کتاب خونی به حداقل ممکن رسیده و خود نویسنده هم به خاطر مشکلاتی که داره وقت نمی کند تا کتاب بخونه، تو کارش منعکس میشه. و درسته که من موارد درخشانی تو کارهای نویسنده ها میبینم، تو داستان ها و رمان هاشون، ولی اینا کافی نیست. یه مسئله مهمی که وجود داره خودسانسوری خود نویسنده است.
خب شما به نکته مهمی اشاره کردید. من میخوام موضوع دیگری رو مطرح بکنم که شاید به همین نکته برگرده. انتقادی که خیلی شنیده میشه که منتقدین یا ناظران ادبیات داستانی ایران مطرح میکنن، گستردگی فقر مضمونی هست. یعنی ادبیات داستانی در ایران دچار نوعی فقر مضمونیه. به عبارتی حوزه‌های گسترده کمتری از تجارب و مکاشفه و خلاقیت رو میشه در فضای عمومی ادبیات داستانی ایران دید. ریسک کمتری انگار نویسندگان میکنن برای پیدا کردن فضاهای تازه، حتی به لحاظ ژانری در واقع ژانرهای گسترده ای تجربه نمیشه. آیا شما به این نقد اعتقاد دارید؟
ببینید، فقر مضمونی هست. نویسنده همونطور که عرض کردم باید بخونه، باید آشنا باشه، به روز باشه و و کتابایی که در دنیا، کتابایی که به حال مطرح میشن، اونا رو با اونا چیز کنه، نزدیک بشه و اونا رو بررسی کنه. معناش اینه که ما به روز باشیم و در جریان باشیم که در دنیا چه اتفاقی میفته. اینو اگه نویسنده انجام نده و فکر کنه که میتونه به صورت غریزی اون چیزی رو که میخواد بنویسه، به نظر من این اشتباه بزرگیه.
این چقدرش برمیگرده به این که نویسنده به خودسانسوری پیش از اساسا گرفتن مجوز رو میاره؟ این فقر مضمونی چقدر به اون برمیگرده به نظر شما؟
فکر میکنم که خیلی مربوط میشه به این قضیه. یعنی این که وقتی موضوعاتی وجود داری که اینا نباید نوشته بشه، خب طبیعیه که ممکنه اون چیزی هم که به ذهن نویسنده اومده باشه جز به همون ریست باشه. یعنی این که اون نباید نوشته بشه، این نباید نوشته بشه، و نویسنده میمونه که چه چیزی باید بنویسه. اینا اون فقر مضمونی رو باعث میشن. ولی از طرف دیگه من میبینم که یه دم هستن که اینا اصلا کتاب نمیخونن، فقط جنبه سرگرم کنندگی که نیست، چیزای مهمتری هم هست که اینا باید لحاظ بشه، که متاسفانه به خاطر عدم مطالعه اینا توی آثار منعکس نمیشه و نمیاد.
چه چیزایی آقای سیف‌الدینی؟ منظورتون چه چیزهایی هست که منعکس نمیشه؟
ببینید، مثلا یه نویسنده برای رمان خودش یه پشتوانه فکری داشته باشه، یا فلسفی باشه، یا روانشناختی باشه، یا تاریخی باشه، یا هر چی. یعنی رفته باشه دنبال، مثلا فرض کنید تحقیق میدانی کرده باشه راجع به یه موضوعی و اونو تو اثرش رمانیزه کرده باشه. همچین چیزی من نمیبینم و همش در واقع حادثه محوری، ماجرا محوری و اینجور چیزاست. پرسشی مطرح بشه، یه فکری مطرح بشه. متاسفانه نبود اینها باعث شده حتی نقد ادبی هم عقب بره.
شما خودتون اگر بخواید در مقام منتقد بزرگترین مسئله یا مسائل ادبیات داستان ایران رو دسته‌بندی بکنید، مثلا در چند مورد مشخص و کلی‌تر به چه مواردی اشاره میکنید؟
یه مشکل مهمی وجود داره که اون برمیگرده به تئوری. یه ذهنیت تئوری ستیز وجود داره. این که مثلا با تئوری مخالفت میشه، تئوری ستیزی وجود داره. یعنی این که مثلا ما به هر حال رمان و نوشته شدنش نیاز به پشتوانه‌ای داره. ما نمیگیم صرفا تقلید بشه، ولی یه فکری باید باشه، یه فکری مطرح بشه، یه فکر نوعی مطرح بشه که این فکر نو از کتاب و از اون جنبه سرگرم کنندگیش دور کنه. رمان برای سرگرمی نوشته نمیشه. یعنی این نظر منه. من خودم هم به داستان توی رمان معتقدم. به هر حال یه خطی باید باشه که این خط مثل نخ این افکاری که مطرح میشه اینا رو به هم وصل کنه. ولی متاسفانه این نگاه منفی به تئوری و نخوندن کتاب‌های مهم دنیا باعث شده که اینا سطح سلیقه بیاد پایین، حتی تو بین چیزا، نویسنده‌ها، مثلا نویسنده‌های جوان.
شما آقای سیف‌الدینی مدتی رو در کشور همسایه ایران هم زندگی کردین، در ترکیه. با ادبیات این کشور هم آشنا هستید از نزدیک، به دلیل اینکه این زبان رو هم از درون میشناسید. بین این دو ادبیات وقتی قیاس می‌کنید، الان وضعیت ادبیات ایران نسبت به ادبیات ترکیه چگونه است؟
ادبیات ترکیه نمیتونم بگم به یه سطحی رسیده که نویسنده دستش بازه و هر موضوعی به ذهنش میرسه و تصمیم میگیره که اون موضوع رو به صورت رمان بنویسه، مینویسه. کتابهایی که مثلا من اونجا خوندم و میخونم کلن، چون من ترجمه میکنم، میبینم که اینا هیچ کدومشون مجوز نمیگیرن اگه ترجمه بشه، ولی حرفهایی برای گفتن دارن و حرفهای خیلی مهمیه. نویسنده هایی هست اونجا که تیراژ کتاب‌هاشون بالای 100,000 تاست و قابل مقایسه با کشور ما از نظر ادبیات و رمان و اینجور چیزا نیست. و مثلا فرض کنید یه رمانی در اومده بود از یه نویسنده معروف که 500,000 نسخه زده بودن، 500,000 تیراژ داشت، و حتی این 500,000 تو چاپ بعدیش هم مثلا فرض کنید 250,000-300,000 تا بود. یه نفرم نیست، افراد متعددی وجود داره، نویسنده‌های متعددی وجود داره که اینا کتاباشون بالای 100,000 تاست.
اون چه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر با علیرضا سیف‌الدینی، نویسنده ساکن تهران بود. برنامه نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.